الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که داشتیم راجع به جمع بین اخبار بود در مورد معامله ازره، عرض کردم بیشتر این بحث جنبه تمرین داره برای موارد مشابه، و غرض ما همینه که دوستان ورزیده بشن نسبت به جمع بین اخبار، کاریست که باید یک مجتهد زیاد ده ها بار تمرین کنه. جمع دومی که اگر مشکل ضبط هست، جمع دومی که برخی بزرگان مشخصاً مرحوم سبزواری، همون خراسانی سابق، کفایت الاحکام دارد، اینه که آقا ما روایات مانعه رو حمل بر کراهت کنیم، روایات جواز هم که جوازه. در واقع روایات جواز صراحت در جواز داره، لا بأس به بیع الازره. روایات مانعه ظهور در حرمت داره، ظهور در بطلان داره. ثمن الازره من السخط، خب میایم هم میکنیم ظاهر را بر نس، نتیجه میشه کراهت. مرحوم شیخ انصاری فقط یک کلمه میگه: ولا یخفا ما فیه من البعد. این جمع بعیده، دیگه توضیح هم نمیده. خب چرا بعیده؟ مخصوصا ما دوستان اینجور یاد گرفتیم که اگر یک دلیل دال بر جواز بود، یک دلیل دال بر حرمت بود، هم کنیم حرمت رو بر کراهت، من او بر کراهت. چرا بعیده؟ ازا بعدی ها تلاش کردن که نقطه نظر شیخ رو بیان کنن، معمولا اینطور گفتن، گفتن که این که شیخ میگه بعیده، شیخ انصاری، به خاطر اینی که آقا کلمه سود، کلمه سود قابل حمل بر کراهت نیست. آقا برخی از تعابیر میشه حملش کرد بر کراهت، مثل نه نکن این کار رو، اما امام بگن سخت، بعد ما بگیم مراد از سخت کراهت. لغت وقتی به واژه سخت میرسه میگه حرام، میگه ما خبسه، اونی که خبیثه. خب حالا واقعا میشه بگیم مثلا ثمن یک معامله غیر حرام و صحیح چی باشه؟ خبیث باشه. حالا تو فارسی اگر بگن این پولی که شما داری، این درآمدی که شما داری، این درآمد خبیثه، بعد بگیم آقا چرا خبیثه؟ بگه آقا چون مکروهه، شما معاملهی مکروه انجام دادیم. میگه آقا ما دلمون ریخ، وحشت کردیم، ترسیدیم، فکر کردیم حالا چی شده که میگه خبیثه؟ خلاصه آقا واژه سوت حملش بر کراهت پسندیده نیست، معقول نیست. گفتن آقا نقطه نظر شیخ به اینه. بلا فاصله بعدش هم مثل آقای خویی و اینا اشکال گرفتن، گفتن که واژه صد کی گفته اینقدر شدید و اینقدر غلیظ و شدیده؟ اتفاقا آقا در روایات به وفور واژه صد در معاملات مکروه، حتما دیدید دوستان، چون به هر حال تو شهر لوموینا بوده، مثلا میگن کسب الحجامه من الصحت. حالا حجام بیچاره حجامت میکنه، چه کار میکنه؟ ده یه نوع پزشکی داره، کسی هم نگفته حرامه. خیلی از کسب های مکروه در روایت ثمنش صحت معرفی شده. خب میتونه بگیم اینا حرامه، حمل بر کراهت میشه. میام سراغ لغت، به شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری شما کدام لغت رو قبول داری؟ لسان رو قبول داری؟ نهایه ابن عسیر رو قبول داری؟ تاج العروس رو قبول داری؟ خب اینا لغات و عمده ما همینا هستن. اینها آقا به واژه صوت که میرسن میگن که استعمال میشه در حرام تارتن و در مکروه اخرى و یستدل علیه بالقرائن. از طریق قرائن باید بفهمیم که مراد چیه، آیا مراد مکروه یا مراد حرامه. از قرائن باید بفهمیم. اینم که لغت. پس اگر روایات رو میخواید، چون ممکنه کسی بگه آقا من کار به لغت ندارم، من کار به اصطلاح شعر دارم. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه یه موقع من بهتون عرض می کردم در کنار بحث، اگر دوستان مثل مصباح الفقاهه رو اصلا به مباحثه دو نفری بگذارید، خب کتابیست که متنش سخت نیست، درگیر نمی کنه شما رو خیلی با عبارتهای مشکل و خب فقه هم هست. واقعا ایشون روایات زیادی در اونجا نقل میکنه که واژه صحت در کراهت به کار رفته. اینم لغت دیگه، شما چی میخواید؟ لذا ایشون فرموده، آقای خویی فرموده که جمع سبزواری هیچ مشکلی نداره، به خصوص آقا سلمنا که واژه صوت ظاهرش حرمته، ولی اگر یک عامل خارجی اقتضا کند که ما از این ظاهر دست برداریم چه اشکال داره؟ عامل خارجی چی آقایون؟ روایات دیگه، هر ظاهری به خاطر قرینه از ظهورش دست برمی‌دارن، هر ظاهری. خب اینجا ما دست برمی‌داریم. اینه که آقا گفته شده این جمع هیچ مشکلی نداره و قابل دفاع است. یعنی اگر روایات رو قبول کنیم، حتی اشتباه نکنید ها، برام آقای خویی در اصل روایات بحث داره، ولی اگر روایات رو قبول کنیم این جمع هیچ مشکلی نداره. خب من دوستان نکته ای رو نسبت به جمع سبزواری عرض می کنم، دقت کنید ببینیم که مطلب این طوره که شیخ فرموده یا مطلب این طوره که مرحوم آقای خویی می فرماید. ببینید ظاهرن این که ما بگیم کلمه سخت ظهور در حرمت داره و قابل حمل بر کراهت نیست، اینو به کی نسبت دادیم الان؟ به شیخ انصاری. ظاهراً این مطلب مطلب درستی نیست. همین که عرض کردم الان، آقا کلمه سوت به قدری در روایات در مکروه، حتی روایات اهل سنت من نگاه می کردم، اونها هم مثل ما روایاتی دارن، به قدری در روایات در مکروه به کار رفته که کسی بگه کلمه صوت ظهور در حرمت داره و نمیشه حملش کنی بر کراهت، این حرف قابل قبول نیست. از لغتم که البته گفتم الان، لسان، تاج العروس، ابن عسیر، نهای ابن عسیر، اینا میگن که یرد و فل مکروه و یرد و در حرام. البته من حالا نوشته رو شب مطالعه کنید، یه فتعملی نوشتم. این فتعمل به خاطر اینه که آیا اصطلاح لغت نسبت به کراهت همون اصطلاح فقه هاست؟ تو پرانتز میگم، دیدید که ما بارها، از ما شنیدید که اصطلاحات هر علمی رو باید مواظب بود. درست ابن عسیر میگد که کراهت ترد و در مکروه و ترد و در حرام، ولی آیا منظور ابن عسیر از مکروه، مکروه فقهیه؟ درست ابن منظور همین حرفو میزنه، ولی آیا مراد ابن منظور کراهت فقهیه؟ یا مثلا زبیدی در تاج العروس درسته این حرفو میزنه، ولی مرادش کراهت فقهیه؟ من خیلی روشن نیست. لذا مکروه رو من نگاه کردم، همین آقایون رو در واژه مکروه که میرسن میگن مافیه حرج، نمیان میگن ما چی؟ اونی که انجام ندادنش بهتر از انجام دادنشه. توجه میکنید؟ ما نباید دوستان با ارتکاز فقهی بریم سراغ روایت، سراغ لغت، بد میفهمیم، اشتباه میفهمیم. شاید این سه لغوی معروف میخوان بگن که واژه کراهت گاهی در معنای مکروه یعنی امر سخت به کار میره، گاهی هم در حرام. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یعنی بدتون بیاد، بله نفرت داشته باشید، گاهی در معنای حرام و منفور، گاهی در معنای سخت. انسان نسبت به مریضی مثلا کراهت داره، نسبت به دارو خوردن کراهت داره، اما دارو خوردن رو منفور نیست براش، حرام نیست. شاید مرادشون از مکروه یعنی کار سخت، نه مکروه اصطلاحی. این هم که بگه چون مقابل حرام قرار دادن مرادشون مکروه اصطلاحیه، اینم نیست. عرض کردم اینا بخوان بگن که آقا کراهت هم به معنای منفور و چیزی که انسان منزجره میاد، هم به معنای چی؟ سخت. البته باید با قرائن تشخیص داد. این که برخی از این که آقای خویی میخواد از متون لغوی استفاده کند که کراهت به معنای مکروه هم آمده، استنادم میکنه به لغت، استناد به لغت درست نیست. توجه میکنید؟ لغت عروة الوثقا نیست، لغت تحریر الوسیله و مستمسک العروه نیست. اونا باید اصطلاح خودشون، شما برید مکروه نگاه کنید، همین سه کتاب رو تو واژه کرهه نگاه کنید، ببینید مکروه چی معنا میکنه. لذا این فتعمل دوستان ما تو نوشتمون هست، تو نوشته هست نگاه بکنید. ولی ما کار به لغت نداریم که آقا، مشکل ما با لغت حل نمیشه و کار به لغت نداریم، ما کار به استعمال در روایات داریم. در روایات قبول داریم که به وفور، بگید آقا در مکروه به کار رفته، ولذا این که شیخ انصاری بگد که حمل سبزواری بعیده و وجهش این باشه، اگه واقعا این باشه، روشنه که نه، این وجه بود نیست، حمل سبزواری صحیحه. ولی یه چیز هست، اگه یادتون باشه ما چند تا روایت داشتیم باب عذره، سه روایت. روایت اول میگفت سمن العذره منس سهد، روایت سوم میگفت لا بعثه به بیع العذره، ولی روایت سماعه که وسط بود نداشت سمن العذره منس سهد، داشت حرامون بیعها و سمنها، داشت حرامون. خب شاید شیخ انصاری نظرش به اینه که ما حرامون رو نمیتونیم حمله بر کراهت کنیم، درست هم هست. لغت رو شما نگاه کنید، واژه حرام میگن ضد حلال، خب مکروه جزو حلاله، ضد حلال، ضد حلال، ضد حلال، این حرام دیگه، نمیشه حملش کرد بر مکروه. سبزواری هم من کفایت الاحکامش رو نگاه میکردم، سبزواری هم آقایون فقط به صدد جمع بین روایتی که درش سخته با روایتی که درش لا بعثه هست نیست، سبزواری به صدد جمع بین همه روایات مانع است، چه اونی که سخت توشه چه اونی که حرامون توشه. خب شیخ انصاری میگد که حمل حرام، به آقای خویی عرض میکنیم آقا شما چرا نظر شیخ انصاری رو به حمل سهد شما گرفتی و بعد اشکال کردی که آقا سهد در روایات در کراهت آمده؟ خب شاید نظر شیخ انصاری به چی باشه؟ به حرامون باشه. خب اگه حرامون باشه واقعا حرامون نمیشه حمله بر مکروه کرد. از آقای خویی میپرسیم یه جا شما روایت بیارید که حرام گفته باشن و مراد کراهت باشه. من میدونی چه احساسی دارم، احساسم اینه که آقای خویی تصور کرده که کفایت الاحکام فقط میخواست روایت اول با سوم، یعنی روایت سهد با روایت لا بعثه، میخواست فکر اینا رو میخواد سبزواری جمع کنه، در حالی که سبزواری کل روایات مانع رو، خب جز روایات مانع روایت سماعه بود دیگه که توش حرامون بود، حرامون رو نمیشه حمله بر کراهت کرد. آقا اون اول صفحه رو نگاه کنید، صفحه 75، لعل استبعاد شیخ، لعل استبعاد شیخ هازل حمل، حمل سبزواری، لیس لانکاری امکان دلالت لفظ سهته علی الکراهه، شاید استبعاد شیخ به این خاطر نبوده که منکر بوده که نمیشه لفظ سهت رو حمله بر کراهت کرد، نخیر قبول داشته. البته تو پرانتز بگم شیخ انصاری میگه لفظ سهت ظاهر در حرمته، تو بحث رشوه آدرسم دادم تو پاورقی بعدا نگاه کنی، میگه ظاهر در حرمت، ولی نمیگردم که امکان نداره حملش کنی بر کراهت، بل استبعاد شیخ لانکارهی امکان دلالت لفظ الحرمه علیها، ایشون میخواد بگه لفظ حرمت رو ما نمیتونیم حمله بر کراهت کنیم، کما فی خبر سماعه که لفظ حرمت بود. اینجا دوستان برای اینکه شما نگید که سبزواری چه کار، شاید فقط به روایت صوت نظر داشته نه به روایت سماعه، من جواب شما رو دادم. و سبزواری فی کلامهی و حملهی آزا، در این حمل و در این صحبتش، لیس به صدد الجمع بین روایت الاولا که درش صوت بود و ثالثه که لابعثه بود، بل به صدد الجمع بین اخبار الباب کلها علا ما سرح فی کلامه، که همون نهایت کفایت الاحکام به همون آدرس سابق صفحه 83-84 چند بود، به همون آدرس مراجعه کنید، ایشون میخواد جمع بکنه. آقا یه لحظه من تمامش کنم. ببینید به نظر ما، چون این معمولا بعد از شیخ انصاری، گوش میکنید، حواشی مکاسب رو نگاه کنید، معمولا فکر کردن شیخ انصاری نظرش به واژه صوت بوده که جمع سبزواری رو قبول نکرده، اومدن حرف شیخ رو تضعیف کردن و حرف سبزواری رو چی؟ زنده کردن. ولی عرض کردم ما فقط واژه صوت نداریم، واژه حرام هم داریم. لذا دوستان به نظر ما میرسه جمع سبزواری فی زیغن و شداد، البته نه از باب این که ما لفظ صوت رو نمیشه حمله بر کراهت کرد، بلکه از باب چی؟ لفظ حرمت رو نمیشه حمله کرد بر کراهت. حتی یه چیز دیگه من ننوشتم، خواستید اضافه کنید. اصولاً ببینید، دقت کنید چی میخوام عرض کنم. ببینید یادتون باشه در اوائل سال که ما مقدمات رو بحث میکردیم، ما گفتیم در معاملات اونی که بیشتر مطرح صحت و بطلانه، بله، نه حرمت و حلیت. اصلا حرمتی که ما نتونستیم خیلی بفهمیم، درسته یا نه؟ چون گفتیم حرمت به چی خورده؟ به صرف صیغه خواندن خورده؟ به صرف مثلا دادن کالا که جزء معامله نیست، اون از لوازم عرفی معامله است. نقل و انتقال هم که خود نقل و انتقال شرعی معیاره. لذا یادتون باشه، من نمیخوام حرف گذشته رو همه رو تکرار کنم، اصلا ما تصویر نتونستیم بکنیم خیلی بحث و حرمت و کراهت. لذا اصلا آقا در مسائل معاملات معتقدیم قبل از اینکه هیچ سراغ کراهت و حرمت اینا بریم، باید سراغ چی بریم؟ سراغ صحت و بطلان. و بین صحت و بطلان نمیشه جمع کرد. لا بحث میگه صحیحه، من از صوت میگه، بگید آقا من از صوت چی میگه؟ میگه صحیحه، میگه باطله. رضا یادتون باشه ما روایات من از صوت رو اوائل سال جزء روایاتی آوردیم که هر جا گفته بشه معاملش در اونجا باطله. حتی حرامون بیعه هم همینه. حرامون خب میدونید در معنای بطلان به کار میره، در معنای بطلان بستگی داره. اگر عمل باشه یعنی مفقوزه، اگر اعتبار باشه یعنی باطله. ولذا اصلا جمع سبزواری، حالا گذشته از این که همین جهت که گفتم حمل حرامون بر کراهت مشکل داره، اصلا تو معاملات آقا نباید سراغ کراهت و حرمت، مگه یه جا دلیل خاص داشته باشه. مثلا شاره بیاد دیگه انعقاد معامله رو شراب حرامه، خب اون دیگه جای خودش، وگرنه ما اون رو نپذیرفتیم. و خب بحثا هم به تفصیل گذشت. اجمالا آقا این جمع هم برخلاف اندیشه اکثریت بعد از شیخ انصاری تا اینجا که من خبر دارم، این جمع هم راه به جایی نبرد. میریم سراغ دوستان جمع بعدی، جمع سوم و چهارم، بلکه میخوام عرض کنم سوم و چهارم و پنجم، حالا توضیح میدم. بله شایدم دیده قبولم داشته تو مده جمع، اینم یه شاید دیگه. پس بنابراین حق نداریم اون توجیه رو بکنیم. اولا ایشون رق میکنه روایت رو، چیزی هم نمیگه و به نظرم داره اخبار المن، حالا خبر من هم نداره، اخبار المن، که اگه اخبار المن باشه دیگه قطعا نظر داره. صرف این که صرف احتمال کافیست دیگه، شاید او بوده که ما نمیتونیم بر او اشکال بگیریم، ولی حسن زن اقتضا میکنه که بگیم این بوده دیگه. بله نه اصلا تعبیر اخبار منعه، یعنی من او میذاره کار به خبر اول و سوم. شیخ طوسی، بله شیخ طوسی صریح اول و سوم، بعد روایت وسط رو چه قرار میده؟ شاهدیشو میگه نه این شاهد نیست، ایشون داره در مقابل شیخ میگه، اول جمع شیخو میگه بعد میگه، باز بعد اشاره میکنه به جمعای دیگه، یعنی تردید آدم نباید بکنه که اینه، زمینی که ما احتمالش برامون کافیه. نه من نقل معنا دارم میکنم، نه اصلا عبارت ایشون اینه، مراجعه کنید بهتر. نه این کسب الحجام من الصوت چه قرینه ای داشته؟ اینا ضرورت فقه، نه برداشت اینا ضرورت فقه، یعنی هیچ احدی حق ندارد. چی؟ خب انا کافیه، اون آقایون هم که اشکال به اجماع میگیرن به ضرورت فقه نمیگیرن، یعنی بیایم بگیم که کسب حجام حرام بوده در طول تاریخ، فقها که متصل بودن به عصر معصوم همه میگن مکروه و شده علکی شد ضرورت فقه. باز ضرورت های فقه اینجوری برخورد نکنی، حالا اجماع باشه مثلا لا خلاف باشه، اما با ضرورت همون هم ما نمیپذیریم، اما با ضرورت فقه دیگه اینجور برخورد نشه. حالا نه قابل نیست، یکی دوتا ستا نیست، نه متکفل نبوده که طبق نظر ما جمع کنه. بله طبق نظر ما متکفل نبوده که، به حال ببینید نظر ایشون به این بوده، نظرش هم درسته، اشکال هم وارد نیست. بله کسی اون مبنا رو بزنه بعد برمیگرده به اون اشکال، ولی بر اساس مبنای مشهور، مبنایی که خود اینا داشتن که ادله حجیت خبر شامل اینجور خبرها هم میشه، هیچ مشکلی نیست. ما داریم مبنوی بحث میکنیم اینطوری. بله نکته شما وارده، منتها اینا ملتزم نبودن به این مبنا. اون نکته بود که ما عرض کردیم، گفتیم تأمل کن. و اما دقت بفرمایید، عرض کردم جمع سه و چهار، این که دوستان این سه و چهار رو با هم آوردیم، این که یک راهه یا طریق شکیست، لذا بعد باید جدا کنیم، چون اون قائلی که این حرف رو زده هر دو رو کنار هم آورده. بلکه من میخوام عرض کنم سه راه، حالا توضیح میدم. ببینید مرحوم مجلسی محمد باقر پسر خب کتابی داره به نام ملاذ الاخیار در شرح تهذیب الاحکام شیخ طوسی دیگه. ایشون در ملاذ الاخیار از پدرش نقل میکنه، محمد تقی مجلسی، که آقا بابای ما بین اخبار باب جمع کرده، گفته روایات جواز رو مثل روایت سماعه و روایت محمد ابن مصادف، یادتونه؟ مزارب، اختصاص بدیم به شهرهایی که درش ازره خرید و فروش میشه، بازار داره و بورس داره و برسونی دستگاهی داره و شرکتی داره و بنگاهی داره و رسمن خرید و فروش میشه. روایت یعقوب ابن شعیب و باز روایت سماعه، اون تکه دیگش رو اختصاص بدیم به بلادی که خرید و فروش نمیشه. حالا یک کسی به زور میخواد بفروشه، یک کسی به زور محتاج شده، سرما خورده، گفتن باید مثلا یک کمی عذره رو آتش کنی، بخارش رو مثلا داروه، این قدیمی ها این داروها رو تجویز میکنن دیگه، اون بنده خدا حالا میخواد پول زور بگیره. خب بله، تو من نظرم به اونا نبود، حیف وقت تلف نکنید. اینطوری تقسیم کنیم رو شهرها، واقعا ببینید این جمع ها اگر در روایات مد بشه، رویه بشه، خیلی کار راحت میشه برای فقیه. من این بحث رو مطرح کردم به خاطر همین نکات بود که بالاخره این جمع ها دستش جایی، شخصیتم شخصیته، بالاخره کسی نیست که حالا یه مثلا طلبه‌ای باشه زودی این حرفو بزنه. خب بالاخره محمد تقی مجلسیه، هم با اخبار آشناست، هم موازین فقهی دستشه، هم پسرش محمد باقر مجلسیه. اگر از این جمع خوشتون نمیاد، بابا میگه ها، اگر از این جمع خوشتون نمیاد حملش کنید بر تقیه. بله، روایات مانعه رو حمل کنید بر تقیه، روایت یعقوب ابن شعیب یا اون قسمت اول روایت سماعه. بله، روایات جواز رو حمل کنید بر غیر تقیه، چون اهل سنت قائل به من بودن، امام تقیه کردن. و وقت این روایت سماع هم خیلی جالب میشه، امام اول فرمودن حرامون بیعها و سمنها، بعد یواشکی نگاه به چپ یا راست کردن گفتن لا بحث به بیهل ازره. سماع هم هر دوشو شنیده، هر دوشو نوشته، که اینطور که بشه دیگه مشکل روایت هم چی میشه؟ ببینید اینا تصورشون این بوده، نمیخواستن این روایت رو چیکار کنن؟ دو تا روایت فرض کنن ها، از اون برن میخواستن حلش کنن، گفتن این طور مثل کسی که بلند یه چیز میگه یواش یه چیز دیگه میگه، که ائمه میفهمودن ما خب بالاخره تقیه میکنیم، ولی تو بزنگاه ها دست شما رو میگیریم، حواستون باشه، ممکنه بلند یه چیز بگیم اونا بشنون پاشن برن، بعد شما ها خلاصه حواستون باشه ما نظرهای ما رو. به قول خودشون کدام مطلب از جراب نوره بوده و کدام مطلب از مشکات وعی، معلوم بشه دیگه. اینم یه جمع. آقا یک عبارتی داره ملاس که احتمال میره اینم جمع سوم باشه، که همون جمع سبزواری باشه، بشه جواز و کراهت. البته چون کلمه سخته کراهت درست و حسابی. فقها به کراهت درست و حسابی چی میگن؟ کراهت شدیده میگن. آقا عبارت رو ببینید، چون این عبارت کمی کار داره، من به علام ها دعوی نیست خیلی عبارت بخونم. قال المجلسی، این مجلسی مراد محمد باقر یعنی پسر صاحب ملاذ الاخیار. قال المجلسی پسر که قال الوالد، والد العلامه قدس سره مرحوم آقای خویی، دوستان ایشون فکر کرده که آخر شیخ انصاری میگه قال المجلسی، گوش میکنید، آقای خویی فکر کرده منظور از مجلسی پسره، رفته مرآت العقول ایشون گشته، حالا عبارتش میاد بعدن، رضا بعد اشکال میگیره، میگه ما هرچی مرآت العقول گشتیم ندیدیم این حرف زده باشه، نمیدونم حالا شیخ از کجا اینو گفته، ولی مجلسی که شیخ انصاری میگه مجلسی باباست. البته این هست که معمولا مجلسی وقتی گفته میشه انصراف به پسر داره، ولی مجلسی که ایشون میگه باباست و عبارتم تو مرآت نیست، تو ملاذ آدرس دادم جلد ده نگاه کنید و گویندم بابا هست. قال الوالد العلامه یعنی محمد تقی مجلسی، یمکن حمل و عدم الجواز علا بلاد لا ينتفع بها فیها، شهرهایی که در اون شهرها به عذره استفاده نمیبرن، دور میریزن، والجواز علا غیرها، حملش کنیم بر غیر اون شهرها، شهرهایی که کشاورزی داره یا مثلا کوره آجرپزی داره، مرتب اینا رو میبرن باش آتش روشن میکنن، یا تو زراعت تو مزرعه و باغ به کار میره. ول کراحت شدیده ول جواز، دوستان اینجا واو داره، واو واو، این نباید واو باشه، باید چی باشه؟ باید او باشه، باید او باشه، چون یه جمع جدیدیه، جمع جدیدیه و البته در ملاز واوه، به همین خاطرم شیخ انصاری اینو اصلا به علامه مجلسی نسبت نداده، جمع به کراهت و به جواز به کی نسبت داد؟ شیخ انصاری به سبزواری. ولی من دوستان معتقدم آقا از این نسخه ها زیاد پیش میاد، اینجا او بوده و اتفاقا مجلسی هم از همون کسانیست که جمع سبزواری رو داره، اول لذا داخل کروشه من او آوردم که چون اعتقاد خودم اینه که این او بوده، اینم میشه یک جمع و او تقیه فی الحرمه فان اکثرهم علی الحرمه بان یکون عجاب سائل علانیتا و جهرا ثم لما را القفله منهم افتا بعدم البعث. آقا این چند تا جمع شد؟ سه تا یا دو تا؟ حالا ما دیگه نخواستیم خودمون رو درگیر حرف علما بکنه، ولی من معتقدم این سه تا جمعه، یعنی سه و چهار و پنجه، ولی چون عرض میکنم واو هست در ملاز نه او، ما به عنوان سه تا جمع حساب نکردیم. آقا جناب شیخ انصاری مثل جمع قبلی گفته که این جمع هم بعیده، بلکه نگفته بعیده، گفته ابعد از اونه. حال ما کار به ابعد بودنش نداریم، بودشو بفهمیم تا برسد به ابعد. خب چه مشکلی داره آقا جمع کنیم اینجوری؟ روایات جواز مال شهرهای کشاورزی باشه، روایات من مال شهرهای صنعتی باشه، مثلا روایات جواز مال منطقه کوره‌دار باشه، روایات مانع مال منطقه بی کوره باشه، چه اشکال داره؟ بله تا ایشون میگه بعیده. مرحوم آقای خویی باز اینجا وارد صحنه شده، فرموده است که اولا چند چیز. اولا اگر یه چیزی در برخی شهرها خرید و فروش بشه، در برخی شهرها نشه، همینقدر برای جواز کافیه. حالا فرض کنید در قم کشاورزی نیست، ازره رو دور میریزن، میزن داخل چاه، در منطقه دیگه نزدیک قم، حالا کار به نزدیک و دورم نداره، اونجا در به در دنبال ازره میگردن. خب همین کافیست که در قم هم خرید و فروش بشه. لذا این یک. حالا خیلی ترتیب آقای خویی رو مراعات نکردم. به علاوه آقا این چه جمعیه؟ شما اگر این جمع رو بابش رو مد کنید، باز کنید در اخبار، میدونید که لا چی میگن عربی بند نمیشه، چی میشه؟ لا یو بند و حجرن علا حجر، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، قرار نمیگیره. لا یقع و حجرن علا حجر. بله؟ بعدم میگه آقا البته من ندیدم این رو در مرآت العقول. اصلا در خود روایت سماعه مگه دوتایش نبود؟ میگفت انی رجلون چی؟ عبی العذره. این اشکال اشاره قشنگی خوبه. امام گفتن که حرامون بیعها و ثمنها. آقا ظاهر انی رجلون عبی العذره اینه که خرید و فروش میشه دیگه. بله، میگه من اصلا کارم اینه. میگن فعل مضارعم داله بر استمراره، میگه آقا من کارم اینه. مثل که میگه انی رجلون عبی و مثلا ابریشم، عبی و لباس، حالا میگه عبی و العذره. بعد دیگه این روایت مال جاییست که این اصلا استفاده نمیبرن. این جمع آقا من جهاتن عدیده، من جهاتن عدیده اشکال داره. یه چیزی هم که دوستان به نظر ما رسیده عرض میکنیم اینه که اصلا ما شهری داشتیم زمان امام که از عذره استفاده نکنن. این هم خودش سواله، کدام منطقه، کدام شهر بوده که از عذره استفاده نکنن؟ اصلا همین الان داریم مثلا، خب حالا رویه عوض شده، الان کود شیمیایی آمده، و الا تا قبل از صنعت کود شیمیایی و این تکنولوژی و این ابتکار استفاده می کردن. بسیار ببینید اصلا نبوده در بلدان اسلامی. بعد من دوستان نگاه میکردم ببینم این روات مال کدام شهرها بودن. یعقوب ابن شعیب کوفیه، سماع کوفیه، اون یکی کی بود؟ محمد ابن مضارب کوفیه، و کوفه و عراق مرکز کشاورزی بوده همیشه. اگرم فرض کنیم اینا اومده بودن مدینه و تو مدینه بودن، مدینه هم همیشه یه تاریخ کشاورزی گسترده داشته، ولی اینا جایی بودن که همه اینا بوده. عراق اگه بوده بوده، اگه مدینه بوده بوده، با بیام حملش کنیم بر این تقسیم درست نیست. خب این راجع به جمع سوم، حمله بر چی؟ حمله بر شهر و شهر. پس آقا سه چهار چیز شد، تقیه چی چی. البته من فرمایش آقای خویی رو در بس قبول ندارم، انشاءالله فردا برخی از قسمت‌هاشو مناقشه میکنیم، ولی بالاخره اصل جمع، جمع خوبی نیست. انصافا حق با شیخه که میگه ابعد از جمع سبزواریه. تا انشاءالله فردا برسیم به جمع بعدی.